بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. و اما بعد، فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور. امیر المؤمنین صلوات الله علیه دستور به مالک میدهند که پنهان شدن تو از مردم در جریان اوضاع مردم قرار نگرفتن تو نباید به درازا بکشه، زیرا که زندانی شدن والیان، این احتجاب یعنی یک نوع زندانیه که والی خودش رو از چشم مردم پنهان بکنه و در زندان اطرافیان و سخنان اونها محبوس بکنه خودش رو، این خودش سبب نوعی تنگنا و کمی اطلاع به امور کشور هست. مطلبی که اینجا حضرت می‌فرمایند با مطلبی که چند فراز قبل فرمودند و اون این بود که ارتباط مستقیم با مردم داشته باش، این با اون فرق داره. در چند فراز قبل صحبت از این بود که مردم طالب ملاقات مستقیم با حاکم بودن، یعنی این مردم بودن، نه همه مردم، افرادی که نیازهایی داشتن، شکوه‌هایی داشتن، جاهای دیگه به امورشون رسیدگی نکرده بود، حالا میخواستن عرائض خودشون و عریضه ها و شکوه های خودشون رو به گوش او برسونن. اینجا حضرت فرمود باید توی شرایطی رو پیش بیاری که مردم به راحتی به تو دسترسی داشته باشن و بتونن حرفشون رو به تو منتقل کنن. اون مطلب قبلی. اینجا بحث احتجاب بحث ارتباط مردم با حاکم نیست، ارتباط حاکم با مردم. این فرق اولی. و فرق دوم این بود که اونجا گروهی از مردم ارتباط داشتن، اینجا حاکم با کل و توده مردم میخواد مرتبط بشه، یعنی حاکم باید از جریان زندگی مردم و اون چه که تو اطراف و جامعه میگذره مستقیما آگاه باشه. این فرق این مطلب بود با اونجا که بعضی ها این دوتا رو با هم اشتباه کردن، یکی دونستن. این تکرار نیست، این دوتا مطلب جداست. اونجا ارتباط برخی از مردم که گرفتار بودن و مشکل داشتن با حاکم به طور مستقیم بود، اینجا اطلاع حاکم از اوضاع توده مردم هست به طور مستقیم و خبردار بشه. کاری که در برخی از داستانها میخونید که مثلا پادشاهان لباس مبدل میپوشیدن و خودشون میامدن تو جامعه ببینن چه میگذره، چه اتفاقی داره میفته. این مطلب مهمیه که حضرت اینجا میفرمان تو باید به طور مستقیم خودت در جریان امور جاریه مملکت و اوضاع مردم قرار بگیر. یعنی اینطوری نشه که اطلاعات دست دوم و سوم و چهارم به تو برسه، اینطور نباشه که اطلاعات حتی غلط به تو برسه، به دلیل که متملقات شاپلوسا آسوده بخواب ما بیداریم ها، اینا که میگن اینا میان همه مسائل رو بر اساس منافعشون به تو منتقل میکنن. در واقع اینا گروه های هستن اون اطلاعاتی که منافع اونا رو تأمین میکنه میذارن به گوشت برسه و اون اطلاعاتی که به ضررشونه نمیذارن به گوشت برسه. اینجا صافی نباید بذاری، خودت باید بری تو میونه مردم. حالا تو هر زمانی باید این حاکم، اون مدیر مسئول یک مجموعه، یه برنامه ریزی کنه که این اتفاق بیفته. حالا به هر شکلی هست باید خودشو تو جریان جاری زندگی مردم قرار بده. و حضرت می فرمان که اگر تو این کارو نکنی و اگر مستقیما از اوضاع اطراف خودش، خودت و جامعه با خبر نباشی، بدان خود این سبب بی اطلاعیت میشه و این بی اطلاعی سبب میشود که امور کوچک در نزد تو بزرگ جلوه کنه. از طریق کانال ها دیگه به تو منتقل میشه اطلاعات دست دوم، سوم، چهارم. خوب ها بد جلوه کند، بد ها خوب جلوه کند، حق و باطل به هم آمیخته میشه. ما کلن تو جریان باشه. خیلی عجیبه، انسان حتی افرادی که بهشون اعتماد کاملم داره ممکنه موضوع رو معکوس برای انسان جلوه بدن. من خودم در یک جریان یک موضوعی قرار داشتم، دیدم از افرادی که بسیار ظاهر و صلاحن در مورد یک شخصی مطلبی رو نقد کرده بودم، یه اتهامی بود. وقتی مستقیم رفتم تو جریان ام قرار گرفتم، دیدم دقیقا ضد اونی که هست منتقل شده. اون شخص پاک و همچین اتهامی به اون نیست. اون کسی هم که منتقل کرده بود فوری وحشت برش دادید، داره تهمت داره میزنه. اینی که خیلی چیزا رو این افرادی که نقل میکنن و بیان میکنن از کانال اونها میخواد این مسائل منتقل بشه، این اتفاقات میفته. امور بی اهمیت با اهمیت جلوه داده میشه، امور با اهمیت بی اهمیت جلوه داده میشه، حق و باطل با هم مخلوط میشه. و همه اینا علتش این هست که خود حاکم، زمامدار و مسئول مستقیما در جریان امور خودشو قرار نمیده. میره یک گوشه ای دور خودشو یک ارزم بزرگتون که حفاظی میذاره که هیچی رو مطلع نباشه. حضرت می فرماد که والی و زمامدارم یه بشریه، انسانیه، خیلی چیزا رو نمیتونه بفهمه و حقیقتم نشانی نداره که خودشو نشون بده. لیست علی الحق سماتون، یعرف بها ضروب و صدق بدلکز. این مطلب اینجا یه مطلب کلیست، مال اینجا نیست، مال همه جاست. حق، چه حق در عالم تکوین، چه حق در عالم تشریع، چه حق در حوزه اجتماع، فرقی نمی کنه. نشان آشکاری نداره، یعنی رو پیشونیش نشانی است که بفهمی حقه. اینجوری نیست اگه کسی راست گفت چهرش نورانی بشه بفهمی راست گفته، اگه دروغ گفت دوتا شاخ در بیاره بفهمی دروغ گفته. هیچی نیست. ما هستیم که با ابزارهایی که خدا داده، مثل عقل، مثل علم، و با تکنیک هایی که به کار میبریم، توان تشخیص حق از باطل رو پیدا میکنیم. و در مورد تو حاکم، یکی از ابزارها و یکی از تکنیک هایی که سبب میشه توی حاکم آگاه بشی به حق، اینی که از پشت پرده بیای بیرون و مستقیما تو جریان امور قرار بگیری. خب عبارت رو بخونیم. و اما بعد، فلا تو تولن احتجابک عن رعیتک. نمیگه مهد پنهان نشو. علل قاعده خیلی اوقات آفتابی نمیشه حاکم، ولی این آفتابی نشدنت خیلی به درازا نکش. فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوَلَاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ، این پنهان شدن و پشت پرده رفتن زمامداران و اینی که در معرض دید مردم قرار نگیرن و مستقیماً با اونها ارتباط نداشته باشن، شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ وَقِلَّةُ عِلْمٍ بِالْأُمُورِ، این رشته ای از تنگناست. یعنی همینی که اطلاع درست نداره سبب میشه در تصمیم ها به تنگنا بیفته و سبب میشه که دانشش و اطلاعاتش به امور جاری اندک بشه. ول احتجاب منهم یقطع عنهم علم محتجبو دونه، وقتی رشته اطلاع بریده شد و ندونست که چه میگذره، فیسقر عندهم الکبیر، بزرگ کوچک جلوه داده میشه و کوچک بزرگ جلوه داده میشه و زیبا زشت نشون داده میشه و زشت زیبا نشون داده میشه و یشاب الحق بالباطل، حق به باطل آمیخته میشه. تاریخ پر از این مسائل. چه شخصیت های مهمی در جوامع بودن که در اثر اینی که حاکم مستقیما مسائل رو نمیدونه، سعایت های افراد چهره اینها رو خراب کرد، آبروی اینها رو ریخت، برخورد های تندی با اینهاش. همین امیر کبیر در ایران، خب در اثر سعایت ها و اینی که شاه مستقیما تو جریان امور نبوده، سبب شد به راحتی وسائل قتل او فراهم بشه و حکم قتلش رو شاه بده. از اینا فراونه، راجب افراد، راجب گروه ها، راجب شخصیت ها، راجب مسائل جاری وقتی مستقیما در جریان قرار نگیره، سبب میشه در تصمیم گیری ها اشتباه تصمیم بگیره. و انما الوالی بشرون، والی هم بشره، فرشته که نیست غیب بدونه. حتی اگر بالاتر از فرشته هم باشه، یه بشری باشه مثل پیامبر، مثل ائمه هدا، اونم نباید از علم موهوبی و لدنش استفاده کنه. اجازه بده یه پرانتز اینجا باز کنیم. پیغمبر به اذن الله خیلی چیزا رو میدونه، امام هم همینطور، ولیکن وقتی در سمت حاکمیت قرار میگیره در جامعه، در سمت قضاوت قرار میگیره، نباید از علم موهوبیش استفاده کنه و علم لدنیش. این پیامبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات، من بین شما بر اساس بینه و اون ادله ای که دیگران هم از او استفاده میکنن من حکم میکنم. و علتش هم اینه که میخواد الگو باشه و نباید از علمش استفاده کنه. اون علمی است که خدا او را بر این علم مطلع کرده و او نمیتواند از این دانش خودش در مقام تصمیم گیری ها استفاده کنه. چرا؟ چون خواست حضرت حق این نیست. اون شبهات هم جواب داده میشه که امام حسین میدونست شهید میشه، امام رضا میدونست. این دانش های موهوبی و وهبی و لدنی است. دانش های لدنی قابل تخلف هم نیست و طرف هم حق نداره ترتیب اثر بهش بده. ملزم هست به ترتیب اثر دادن به دانش هایی که از طریق عادی اکتساب میکنه، چون بالاتر از اینها خود خدا که میدونه. مگه خدا نمیتونه جلوی اینو بگیره؟ نمیتونه ها؟ خب میتونه. او آگاه شده از قضا و قدر الهی، قضا و قدر الهی جاریه، نمیتونه جلوشو بگیره. منتها امام آگاه هم هست ازش. پس در نتیجه والی هر کی میخواد باشه مانند یک بشر هست و باید مثل یک بشرم معشی بکند و عمل بکند. لا یعرف ما توارا عنه الناس بهی من الامور، خیلی از چیزهایی که از چشم او پنهان است که آگاه نیست بهش، علم غیب نداره که. و از طرفی هم لیست علی الحق سماتون، بر پیشانی حقم نشانی نیست که به اون وسیله نشان صدق از کذب، راست از دروغ معلوم بشه. پس هم والی بشره، هم خیلی چیزا از چشمش پنهانه، هم حق و باطل نشانی ندارن که بفهمه. حالا که اینجوریه پس باید ابزارهایی رو که داره، امکاناتی که داره، تکنیکهایی رو هم به کار ببره تا حقیقت رو بفهمه. اونی که ما توارا انهه، اونی که از چشمش پنهانه در مقابل چشمش آشکار بشه، بفهمه، سر در بیاره. بعد حضرت یه مطلبی رو میگن، میگن برای چی میخوای پنهان بشی از دست مردم؟ چرا خودتو قایم میکنی؟ آها، قایم کردن دلیل داره دیگه. ها، کسی که بدهکاره قایم میشه، ولی بدهکاره چرا قایم بشه؟ چرا تلفن رو جواب نده؟ چرا دم در نیاد؟ چرا تو خیابون را نره؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک. اینی که میره اون پشت پنهان میکنه مشکلی بسط من هست. چرا؟ چرا باید محجوب باشی؟ و انما انت احد رجلی، تو یکی از این دوتا آدم ها هستی، یا یه آدم خوبی هستی. ام امرؤن سخط نفسک بالبذل فی الحق ففی ما احتجابک من واجب حق تؤتی او فعل کریم تستی. یا تو یه آدمی هستی اهل سخاوت و بخشش و جوانمردی هستی، در انجام دادن حق و در اجرای حق هیچ مخالفتی نداری و آماده آماده. خب اگر چنین آدمی هستی چرا خودتو از چش مردم پنهان بکنی؟ به خاطر اینکه یا از تو میخوان حقی رو انجام بدی یا یک کار کریمانه ای رو انجام بدی. تو هم که اهل این کار هستی و چرا خودتو پنهان میکنی؟ او مبتلن به من، یا نه یا آدمی هستی اهل این کارا نیستی، مثل آدم های کریم، آدمی که دست به جیبن تو کوچه که میرن هر کسی بهشون عرض حاجتی میکنه تواهمه نداره. اونی که نیست از دور یه نفر محتاجه میبینه راشو کج میکنه میره اونور که اون نبینش ازش چیزی بخواد، بخیل دیگه. کریم کار نمی کنه، خودشو احتجاب نمی کنه، بخیلی که خودشو کنار می زنه. تو اگر جوان مردی کریم هستی، حق مدار هستی، معنا نداره احتجابت. ولیکن اگر این گونه نیستی، اهل این هستی که کار کسی رو راه نیندازی، اهل این هستی که منع کنی مراجعین خودت رو از بذل و بخشش، اگر اینجوری هستی، فما اسرع کف الناس عن مسئلتک اذا ایسو من بذلک. حضرت می‌فرماید همین که مردم بفهمن تو اینجور آدمی هستی، خودشون از تو اصلا سوال نمی‌کنن، بازم نترس، نمیان دیم میبینن ما چرا بی خودی بریم به او عرض حاجت بکنیم، این که گوش نمیده جوابمون. پس بازم محجوب نباش، حداقل اینه که ولو کاری براشون انجام نمیدی، اما حقیقتی که میفهمی تو مردم میان. بعد حضرت اشاره میکنن مالک یه چیزی میخوام بهت بگم، نیازهایی که مردم به تو دارن برای تو هزینه بردار نیست. عجیبه، نمیخوای بدین. از طرفی هم خیلی اوقات به جیب نیاز نداره، به یه امضا نیاز داره، به یه موافقت نیاز داره. حضرت میفرماد اکثر نیازهای مردم به تو از چیزاییست که هزینه و رنجی برات نداره. من شکات مظلمت، یا از یک ظلمی ستمی پیش تو شکایت آوردن، خب تام دستور رسیدگی میده. یا یک انصافی در یک قرارداد معامله رو از تو میطلبم، خب تام انصاف رو روا میداری، معونه برای تو نداره. یکی از بزرگان از علما ایشون به من میفرمود، گفت من هر کسی به من مراجعه کنه هر کاری داشته باشه، از من یه نوشتن و امضا، هیچ دریغ نمیکنه، آبرو میره، بذار بره، بعد میگم بذار بکن کار مردم را بیفته، من مینویسم. هر کی بهش مراجعه میکرد، توصیه میخواست از بزرگتون که سفارشی بکنه، نمیدونم کاری براش انجام بده، مینوشت. نمینوشت، پا میشد میرفت براش کارش هم انجام میداد. معونه ای نداره که، یه نوشتن، یه امضا کردن ملاحظه نمیخواد. حالا به این مناسبت این نکته هم عرض کنیم، یه بزرگواری بود، حالا البته این مقدار از بحث خارج میشیم، قضیه نوشتن میخوام بگم، بعضی ها کاری که هیچ معونه‌ای براشون نداره چقدر ملاحظاتی میکنن. یه بنده خدایی اهل ولایت امیرالمؤمنین بود، یه دفترچه جمع کرده بود، از ایران هم نبود، فضائل امیرالمؤمنین رو میداد، عالمی، دانشمندی، استادی، شاعری، اون چی که بلد بود می نوشته اون دفتر، و این دوست داشت که از زبان علما و شعرا و بزرگان یه مطلبی راجع به فضائل حضرت نوشته بشه. ایشون یه بار اینو برای من فرستاد، گفت تو در قوم هستی، ببر بده به بعضی افرادی بزرگانی، حالا یه چیزی بنویسن. ما خب چون آدم خیلی خوبی بود، وقتی این کارم نداشتیم، دو سه جا با رفتیم گفتیم ما یه فردی سینا، گفتن ما معذوریم از نمشتن، حالا که چه اتفاقی میافته. پیش یه بزرگواری رفتیم، دیم تا اصلا نگاه نکرد چیه، خوری بعدش نوشت. این که کاری نداره. چرا انسان ملاحظه خیلی چیزا رو میکنه؟ اصلا ملاحظه خدا رو باید بکنه. من اصلح بینه و بین الله، اگر بین خودش و خدا رو انسان اصلاح کنه، خدا خودش بین او و مردم رو اصلاح میکنه. اصلح الله بینه و بین الناس. شما اگر سفارشی میکنی، تأییدیه‌ای میخوای بنویسی، با خدا معامله بکن. ملاحظه چرا میکنی؟ مالک اشتر، بیشتر نیازهای مردم با یه نوشتن نامه و یه امضا و یه دستور انجام میشه، هیچ زحمتی هم برات نداره، چرا این کار نمی کنی؟ ما اکثر حاجات الناس الک من ما لا معونت فی علی، هیچ زحمت و رنجی برات نداره و تو به راحتی میتونی اینها را انجام بدی و رستگی کنی. چون حاکم خیلی قدرت داره دیگه، اسمش، نامش، امضاش بدن دیگر را میلرزه، خود حاکم نمیشته اینا، و چرا این کار انجام نمیدی؟ وقتی نامت رو میخونن، امضات رو میخونن، دستورت رو میخونن. خب این تمام شد. پس موضوع این بود که خودتو از چشم مردم مختفی نکن، در جریان امور جاری قرار بگیر به طور مستقیم و نیازهای مردم رو هم مطلع میشی، انجام دادنش معونه ای نداره. مطلب بعدی، ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن فیهم استعثار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. مطلب بسیار مهم است. امیر المؤمنین میفرمان حاکم زماندار یک سری نزدیکان و یک سری محرمان اسرار داره، همه جنج شهردار، یک فرموندار، استاندار، مدیر مجموعه، قاضی، مسئول، حاکم، آیت الله، نمیدونم هر کی شما حساب کنید که در رأس یک مجموعه، یک قدرت، یک امتیازی قرار داره، یه عده‌ای یارقار و نزدیک و فامیل و رفیق و دوست و آشنا داره. اینها به دلیل ارتباطشون با این حاکم خواستار دو چیزن: یک، استعثار. استعثار یعنی چی؟ ایثار هم از همین بیش است، یعنی اونا بر سایر مردم مقدم باشن. اگه بناس وامی بدن اینا مقدم، اگر بناس امتیازی باشه، فامیل داریم خودمون، دوروری داریم، اول اونا بعد باقی مردم. یکی هم تطاول. تطاول یعنی چی؟ دست درازی کردن، از پشتوانه قدرتی که داره زور میگه به مردم، یکی پشترش وایستاده دیگه، زور میگه، داد میزنه، تصرف میکنه، قصد میکنه، به هرچی که توانش برسه با اتکای به این قدرت انجام میده، سفارش در موردش میشه. خب این خیلی مطلع مهمیه، اصلا یه امری جاریست در همه مجموعه هایی که در واقع در جامعه وجود داره، همه جا. حضرت می فرماد که مالک حواستو جمع کن، حواستو نسبت به اینها جمع کن. در حکومت اسلامی و علوی اصل ضابطه حاکمه، نه رابطه. و معنای این است که اطرافیان حاکم، نزدیکان او، هیچ ترجیحی بر عامه مردم ندارن. امتیازی، زمینی میخواد داده بشه، وامی میخواد داده بشه، اونها و دیگران سیان مساوی هم، هیچ فرقی نداره. لذا می فرماد لا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعه. نهی اکید امیرالمؤمنین، به هیچ یک از اطرافیان خودت هیچ زمینی، امکاناتی نمیدی. طمع نباید اونا بکنن در تو. خیلی مهمه. ببینید امروز این مسئله به یه شکل پیچیده تری هم جاریه. امروز دنیای اطلاعاته. خب گاهی اوقات نزدیکان حاکم از طریق اطلاعات میرن بالا. اطلاعات ها، خبر. حاکم بهشون نه پولی میده، نه زمین و چیزی میده، اما اطلاع کسب میکنن، مطلعن. مثلا فرض بفرمایید بناس عرض اینجوری بشه، بناس فلان شهر استان بشه، خیلی راحته، کاری به کسی ندارم که. یه اطلاع کوچولو من میگیرم از این طریق، چیکار بکنم؟ بلا فاصله میرم تا پول دارم زمین میخرم، اونجا میشه استان، بلا در عرض 6 ماه یک سال یک سرمایه‌دار حسابی میشم. هیچ کسی هم بیا آقا من نه مال دولت رو برداشتم، نه اصلا تطاولی کردیم، نه هیچ نبوده، یه اطلاعات کوچیک. امروز اینجوریه و این خیلی مهمه. خیلی از افرادی که خودشون رو نزدیک میکنن به قدرت ها، وکیل، وزیر، حاکم فلان، تو دنیای امروز برای کسب اطلاعات، الان اطلاعات رو میخرن، قیمت بالایی داره. دنیای امروز دنیای پیچیده ایه. این نامه همه داره میگه. میاد خونه، خیلی آدم خوبی هم هست، میگه بناسی هم توی اتفاق بیفته بچهش هم داره میشنوه. کافی همین اطلاعات نباید بدی. الان حضرت به قول بزرگان علما تنقیه مناد دیگه، یه بارم گفتیم، حضرت فقط یه بحث میکنی، حالا زمین و امکانات و وام و اینا رو نمیخواد، اینا یه بخشه، بلکه به طور کلی نباید اینها در اثر ارتباطشون با حاکم استعثار و تطاول بکنن، یعنی جوری بشه که ترجیحی بین اینها و سایر مردم قرار. همین اطلاعات سبب ترجیحه، اطلاعاتی که میگیرن و سبب تطاول هست. ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن، هر زمامداری نزدیکی داره، محرم اسراری داره، اینها اهل تقدمن، اهل دست درازین، اهل قلت انصاف در معاملن، اهل انصاف و عدالت اینها نیستن. فحص مادت اولائک، ریشه اینها رو قطعش کن، نابود کن ریشه اینها رو، به قطع اسباب تلک الاحوال. ببینید کلیه، اسباب این ستم رو قطع کن. اسباب ستم اینه که بهشون امکانات بدی نده، اطلاعات بدی نده. ببینید این کلمه دیگه به قول آقایون کبرای کلیست، تو هر زمان قابل انطباقه. هر چیزی که سبب بشه اینها تو این ستم برن، تو این گستاخی برن، تو این تقدم برن و ترجیح برن، باید جلوش گرفته بشه، چه امکاناتی باشه چه اطلاعات باشه. ولا تقطعن لأحد من حاشيتك و حامتك قطيعا، به هیچ یک از اطرافیا و نزدیکان و دوستان خودت زمینی و امکاناتی در اختیارشون ندار. ولا يطمئن من في اعتقاد عقدة تزر من يليها من الناس، طمع نکنند در تعهدی، قراردادی، پیمانی که در اون پیمان به مردم ضرر زده بشه و اونها نفع ببرن. فی شرب، در موضوع، حالا اون زمان بوده، در موضوع آبیاری، در موضوع عمل مشترکی که به طور کلی گرفتاری این کار بر تو باشه، گواراییش برای اونا باشه. اونا از قبل تو میخورن، از قبل تو تطاول میکنن و این به نفع اوناست، به ضرر تو. و عیبهو علی کس دنیا و الاخره، ننگش به گردن توست، هم در دنیا هم در آخرت. تو دنیا میگن این حاکمی بود هزار فامیل، آخرت هم که باید همین رو جواب بده، همین رو باید جواب بده. چرا مردم عادی نباید مطلع باشن که بورس مثلا کدوم چیز میره بالا میاد پایین، اما نزدیکا خبر دارن؟ این استعثاره، این تطاوله. یک آقای متدیلی بود، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. یه مدت کوتاهی سمتی داشت در اداره بازرگانی. پسرش به من گفت، من خودم تو کار چاپ و نشر اینا بودم، پدرم به من گفت حق نداری بیای اونجا درخواست کاغذ دولتی کنی، به هیچ وقت به تو نخواهم داد. این کسیست که این نامه رو قبول کرد، علی رو قبول داره، این عملی میکنه، معنا نداره. خیلی مرد میخواد اینا رو انجام بده. با اینا معلوم میشه کسی پیرو به شیعه علیست. تو حوزه حکومت تشیع شکل دیگه ای داره. و الزم الحق من لزمه من القریب والبعید، و کن فی ذالک صابرا محتسبا واقعا ذالک من قرابتک و خاصتک حیث وقع. حضرت می فرماد حق را و حقیقت را به نزدیک خودت و به دور خودت فرق نمی کنه. حق و حقیقت رو باید خودت ملازم باشی و دیگران رو هم وادار کنی که ملازم حق باشن. حق مداری باید در خودت و اطرافیان و همه مردم اون محور باشه. و کن فی ذلک صابرا محتسبا، تو این حق مداری صبور باش. مردم بهت میگن چه آدم خشکیه، چه آدم بیرحمیه، چه آدم بگر. اطرافی ها به اعتراض میکنن، بابا پدر ما، عموی ما، رفیق ما یه کارهی شده ما از قبلش بگم. مگه امیر مومنین نبود؟ مگر عقیل و عقیلها، نه تنها عقیل، خیلی آمدن پیش عقیل. گفت برادرم حاکم مسلمان هاست، معنا نداره. حضرت گفت بیا جلو. و بعد جلو آهن داغ رو نزدیک دستش کرد، کشید عقیل دستش را. چیکار داری میکنی؟ برادرم باش، هر کی میخوای باشی باش. در حق قرابتی وجود نداره، در حق رفاقتی وجود نداره. حق حق است، چه نزدیک چه دور، چه بیگانه چه آشنا. و حضرت می فرماید در این التزام خودت و دیگران به حق باید صابر باشی. چقدر قرآن زیباست، کنار حق صبر رو میاره، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چون نه در قرآن، من غالبا دیدم تو روایات این دوتا با همه. تو نهج البلاغه داره خذ القمرات للحق، تو دریای شدائد برو برای یافتن حق. بعد می فرماد و نعم الخلق التصبر على المکروه و صبر. می حق هم در مقام شناسایی احتیاج به صبر داره. یعنی شما میخوای حق و باطل رو بفهمی، الان خوندیم دیگه، حق علامت نداره، لذا باید خیلی مرارت به خرج بدی تا حق رو بشناسی و از باطل تشخیص بدی. و هم در مقام اجرا نیاز به صبوری و شکیبایی دار. شما اگر خواستی حق مدار باشی و در مقام عمل حقی رو که فهمیدی عمل بهش بکنی، رنج داره. قل الله ثم ذرهم، اون حق حق رو اگر پذیرفتی هزینه داره. بگو خدا، خیلی چیزا رو باید دیگه ترک کنی، خیلی چیزا باید کنار بگذاری. حق در هر حوزه‌ای عرض کردیم، تکوین که خود خدا باشه، تشریع که دستوراتش باشه، تو حوزه اجتماع هر جا که بخوای بیای اجراش و اظهارش، شناختش و پیاده کردنش، هر دو نیاز به صبر داره. کسی که صبور نیست نه حق را خواهد شناخت و نه حق طلب خواهد بود و نه مجری حق. و کن فی ذلک صابرا محتسبا واقعا ذالک من قرابتک و خاصتک حیث وقع. حضرت می فرمایند الزام به حق نسبت به نزدیکان و دوران فرقی نمی کنه. وابتغ عاقبته بما یثقل علیک من فان مغبت ذالک محمود. حضرت می فرماید این حقی که سنگینه و به دشواری فهمیده میشه، به دشواری رعایت میشه و اجرا میشه، به فکر عاقبت حق باش. چون مسیر باطل ولو شیرین است و راحت است و آسان، ولی عاقبت دشواری داره. حق عکس اینه، مسیرش سخته، عاقبتش زیباست. لذا حضرت می‌فرماد هر جا که حق برت سنگین آمد پایان راه رو نگاه کن. و فی الصباح یحمد و یا یحمد و هر دو جا میشون قوم و سرا. اونایی که شب بیدارند و سیر میکنن صبح مورد ستایش قرار میگیرن، یا در صبح که به مقصد رسیدند حامد و سپاسگزار خواهند بود. بیداری شب و تلخی این بیداری در صبح روشن هست و اون زیبایی وصال و رسیدن به اون آرزوها هست که همه این تلخی ها را شیرین میکنه. و اصلا تا تلخی نباشه شیرینی به کام نمیاد. چرا حق تلخه؟ یکی از جهاتش اینه، شیرینیش تو تلخیه. اگر آب همیشه در دسترس شما باشه لذت و مزه آب رو نخواهید فهمید. وقتی تو تشنگی رفتید آب خیلی گوارا در ذائقتون هست. لذا ولو ثقیل هست اما پایان شیرینی داره. علم ولو دشواره، دود چراغ می طلبد و بیداری شب می طلبد و از گذشتن از خیلی لذائذ می طلبد، اما بر شیرین او می ارزه به اینها. لذا اون پایانش رو نگاه کن. وابتغ عاقبته، هر جا سنگین شد عاقبت رو بجوی. فان مغبت ذلك محموده، عاقبت این دشواری محمود و نیک و زیبا هستش. اجر داره، ثواب داره، ستایش مردم رو هم داره که با وجدان راحت و آسوده از این که مردم تعریف میکنن و خدا هم از تو راضی خواهد بود. فان مغبت ذلك محموده. ما مشکلمون در این است که افق دید ما کوتاه هستش. یعنی یکی از مشکلات ما که به مسائل حقیقی، اعتقادی، اخلاقی، عدالت، انصاف توجه نداریم یک جهت داره، یک ریشه داره، و اون اینه که افق نگاه ما پایینه. افق پایین نگاه سبب میشه که انسان عاجل یعنی زودگذر را بر عاجل با الف یعنی اون هدف در تعارض این دو، عاجل یعنی زودگذر را انتخاب کنه، چون اون رو نمیبینه، عاقبت رو نمیبینه. اون شعری که بچه بودیم یاد ما میدادن، بله، که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود، در اون عالمی که سکر و مستی باطل و لذت‌های زودگذر را می‌بینی یاد اون نهایت کار نبود. همه بلاهای ما در یک کلمه هست و اون پایین بودن افق دیدمونه. افق دید قرآنم میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. یه ظاهری از دنیا رو میدانن، افق پایینی در جلوی دیدشونه، از اون افق دور که آخرت غافلن. و ریشه همه انحرافات تو همه کلمه هست. گناه میکنی افق دیدت پایینه، لذتش میبینی پایانش نمیبینی، دزدی میکنی، خلاف میکنی، ظلم میکنی، فقط قسمت جلویی او رو میبینی، انتها رو نگاه نمیکنی. آدم خوبی هستی، اهل خوبی ها هستی، معلوم پایان رو میبینی و نگاه به این ظاهر فریبنده نمیکنی. افق دیدش انسان، این عقل که فرموده در دین ما چقدر رو عقل تاکید، العقل ما عبده به الرحمن، یعنی همین. عقل یعنی چی؟ عقل چیزیست که افق دید رو گسترش میده، دید رو باز میکنه، عاقبت رو به انسان نشون میده. و با چنین افق باز و تعقل انسان داخل در خطا و انحراف نمیشه. تمام کارهایی که شما انجام دارید میدید باید بسنجید، پایانش رو ببینید، اون موقع انتخاب درستی خواهید کرد. فانما قبته، اگر نتیجه نهاییش محمود هست انجام بده، همه سختی ها قابل توجیهه، و اگر نیست همه لذت ها توجیه بردار نیست. لذتی که آخرش این باشه، داریم در روایات از ائمه مکرر نقل شده که موقع دفن یک میتی این سخن رو گفتن، چیزی که آخرش این باشه، یعنی دنیایی که آخرش اینه، شایسته تعشق و علاقه نیست، باید نسبت به او ذوق داشت. دنیای آخرش همه ی قدرت ها، مرگ پایان لحظه پایانی خاموش شدن تمام لذت ها و آرزوها و خواست ها. آخر که این هست، پس نباید مورد تعشق قرار بگیره و باید مورد زهد و بیمیلی باشه.